أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما عرض میشه در چیزی بود که ادعا شده اهل سنت مبنی بر تواتر قرائات که ردش کردیم، و اون حدیث مزعوم که القرآن نزل على سبعة احرف، اون هم همینطور. و حالا اضافه میکنیم و تأکید میکنیم بر بطلان تواتر قرائات، این که اگر تواتری بود، مقصود از تواتر این قرائات از پیغمبر، این منظور، و با تواتر این قرائات از پیغمبر به این 7 نفر رسیده بود، خب هر این لازمش این بود که کل من هم این قرائت خودش را علا وجه تخییر بیان بکنه، چون تواتر اگر بود دیگه مخفی نمیمون بر همشون، یعنی همون تواتری که به این رسیده تهران و دیگری هم مطلع میشون، اونم مطلع میشون، یعنی با تواتر عرض میشود در معرض این اطلاع بود بالاخره، چون اخفاء تواتر کار آسانی نیست و داعی هم برش نبوده، برای اینکه قرآن خود دشمنی نداشت مثل اهل بیت. بله اهل بیت اونا دشمن داشتن که اونا دواعی داشتن، تواقیت زمانشون داعی داشتن بر اخفاء و اینها، اما نسبت به قرآن هم که چیزی نبوده. پس اگر تواتری از پیغمبر بود، یعنی پیغمبر 7 رقم را هم 7 کیفیت را خودش خونده بود و تجویز کرده، مقصودشون از تواتر اینه، و تجویز کرده بود که به این 7 کیفیت هر 7 تاش خونده بشه، آیا مخفی نمیمون بر همه مسلمین و به همه میرسه. و حالا اینکه کل من ها کانه یجوز و قرائت نفسه، یعنی مثلا فرض کنید که اونچه که از عاصم آمده نقل شده، اون کیفیت مخصوص خود شخص عاصم فقط عرض می شود خدمت شما قرائت خودش رو صحیح می دانست و بقیه قرائات دیگه صحیح نمی دانست، یعنی این هر کدام از اینها قرائت خودشون را علا وجه تعیین بیان کردن، نه علا وجه تخییر. و حالا اینکه اگر همه اینا متواتر از پیغمبر بودن چطور مخفی می مون این تواتر، همطور که همه مسلمین میفهمیدن فقط 7 نفر نفهمیدن، و خود این 7 نفر هم میفهمیدن که هر 7 تاش از پیغمبر متواتره، یعنی چه؟ یعنی پیغمبر تجویز کرده 7 تا رو، خب وقت لازمش این بود که کل من هم چه کار بکنه، هر 7 تا رو تجویز بکنه و قرائت خودش دام من باب تخییر بیان بکنه، نه علاوه چه تعیین. و حالا اینکه اینا کل من هم قرائت خودش علا وجه تعیین گفته با تخطئه بقیه، پس خودشون عرض میشن خدمت باسات شما مخالف تواتر بودن، یعنی عمل خود این قرائه سبعه دلالت داشته است بر چی؟ بر رد تواتر از پیغمبر. یه تواتر از پیغمبر اینا دیگه بعدن اینایی که اهل تو انسان وقتی نعوذ بالله اهل توجیه شد و اهل سفسطه شد، یه حد یقف نداره. پس بنابراین این یه چیز واضح البطلانی، این تواتری که بعدها گفتن نظیر همون مجهولات دیگری که داشتن در رابطه با بقیه مسائل، از اساس که کار خراب شد و انسان رو آورد به توجیه و سفسطه، یه حد یقف نداره. و یه چیزی که متواتر از پیغمبر، که پیغمبر حرف ادعای اینا الان اینه که از خود پیغمبر شروع شده و این 7 رقم خوندن رو پیغمبر خونده و تایید کرده و به تواتر پخش شده بین مسلمان، و اینطور بود پس چرا خودشون این نفهمیدن؟ اجرى كل منهم ازين هفت نفر قراءة خودش رو فقط على وجه التعيين قبول داشته و بقیه رو رد کرده و بناء على ذلك عرض میشد مضافا به اینکه باز یه مکذب واضح دیگری داره عرض میشد خدمت شما نعوذ بالله از اینکه انسان عقلش را به کار نگیره. نه اینا میگن که علا وجه تواتر رسیده، بعد اومدن استادها را نقل کردن که مثلا فرض کنید که عاصم از کی گرفته تا پیغمبر، افرادی را بیان کردن که رسوندن مثلا اینا وسائط بین ایرا را تا پیغمبر معین کردن. عرض میشد خدمت شما که نتیجتا خواستن ببینیم که بله همه اینا از پیغمبر قرائت خودشونه گرفتن، اونم از طریق این وسائط، و حال آنکه در بعضی از موارد اینا مشترکن. مثلا فرض بفرما آقای کسایی خود قرائت مخصوصی داشته، هیچ استادی نداشته الا حمزه. یعنی چه؟ یعنی پس این قرائتش را اگر از پیغمبر گرفته از طریق چی گرفته؟ از طریق حمزه. و حالا که خود حمزه صاحب قرائتی بوده، قرائت قاصی غیر قرائت کسایی، پس چی شد؟ کسایی از هیچ کس نگرفته الا از حمزه، در حالتی که پس بنابراین همه معلوماتش از حمزه بوده. و حالا اون که حمزه اگر این قرائت را به کسایی گفته به این کیفیت، چرا خودش قبولش نداشته و خودش قرائت دیگه داشته؟ خب اگر فرض کنید که هم اینها هی نقل از پیغمبر بوده، پس به حمزه آمده یک قرائت را نقل کرده از پیغمبر برای کسایی ولی خودش قبولش نداشته، یک قرائت دیگری را هم برای خودش گذاشته، چون خود حمزه خود یک قرائتی داره غیر از قرائت کسایی، رجوع فرمود و قرائت خودش زهر میدانه و قرائت کسایی یک قرائت دیگه بوده غیر از قرائت حمزه. و حالا اینکه این کسایی هیچ واسطه ای نداشته به پیغمبر الا حمزه، خب این چطور میشه؟ علی حال این مسئله مکذبات واضحی داره و ما عرض میشود خدمت شما اصل مبنامون اینه که این عرض میشود خدمت باسات شما لهجه ها این قراءات منشأشون لهجات مختلف بوده. وقتی که اسلام منتشر شد در بلاد اینا لهجه های مختلف داشتن و این قواعد ادبی هم متخذ از همون لهجه های مختلف، مثلا اهل یمن یه جور، اهل شام یه جور دیگه، یعنی مثلا اعراباتشون و مدشون و شدشون و اعمال کردنشون و نکردنشون اینا مختلف بوده. قواعدی که داریم اینا اصل نیست، یعنی قواعد متخذن از چی؟ از اون جوری که عرب میخونده، اینا مختلف میخوندنه، اهل مدینه یه جور، اهل مکه یه جور، اهل شام یه جور، اهل کوفه یک جور، اهل بصره یه جور، همه اینا به اصطلاح چیزهای مختلف داره، لهجه های مختلف و بر اساسش صرف و نحوشون هم مختلف بوده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اون زمان حیاتشون این متوجه شدن، لذا سختگیری نکردن توی قضیه مواد قرآن. دعای ما اینه اونی که قرآنیت داشت و نزل علی النبی و قرآن بهش متقوم بوده ذات مواد، بعد در لهجات مختلف پیغمبر معلومشد اجازه داد که خودش به لهجه مکی میخوند. پیغمبر لهجه رسول الله لهجه مکه بود، اهل مکه بوده و لهجه خاص خودشون. بنابراین لیکن اونا نمیتونستن به اون کیفیت بخوانن، کیفیت های دیگه میخوندن در قراءات، یعنی در اعراب و حرکات و سکنات و شد و مد این چیزا. پس بنابراین پیغمبر اکرم اصل قرآنیت را متقوم کرد به ذوات حروف و مواد کلمه، ولی از لحاظ لهجه تجوید کرد که اکی به لهجه خودش بخوانه و این منشأ شده برای اختلاف قرآن. دیگه این توجیه بردار نیست که پیغمبر هفت رقم بگو، نخه ما نزل علی النبی به وسیله جبرئیل یه رقم بیشتر نبوده که جبرئیل به اون کیفیت خونده بر پیغمبر و پیغمبر هم خونده بر من، منتها دیگه اون کیفیت خاص را چون لهجه مخصوصی بود که لهجه حجازی خالص باشه که مال اهل مکه، اون رو وقتی پیغمبر دیدن که اینا لهجه هاشون متفاوته و میره اجازه دادن که هر کی به لهجه خودش بخونه. منشأ این بوده و به علاوه یه منشأ دیگه هم داشته و اون این است که رسم الخط در اون موقع عرض میشد، الان که قرآن ها در اختیار قرار میگیرن چاپ میشود با حرکات هم. و حالا اونجه اولی که قرآن ها مصحف ها نوشته میشده حرکت نداشت، حتی نقطه هم نداشته، اضافات فرمودین. بعد اینا دیگه حفظی بوده، بعدن خب حفظی به حافظه شون اختلاف بسه وقتی که بارد میشده تو لهجه های مختلف و این من مصحف هم مصحف همه مصحف ها رو عثمان جمع کرد و آتش زد، آتش زد و یکی گذاشت، ولی همون یکی هم اعراب و شد و مد و اینا نداشت، فرستاد این ور اوور و رو خود همون دوباره اختلاف شد در کیفیت خوندنش، البته نه در اصل کلماتش، در کیفیت خوندنش از لحاظ اعراب و شد و مد و حرکات و سکنات اختلاف شد. خب این اختلاف چیه؟ اختلاف اجتهادی و بر اساس لهجه های مختلفه، ولی هر کدامش صحیح باشه ثابت دیگه از اصل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که پیغمبر قرآنیت را متقوم به این یعنی لهجه های مختلف تجویز کرد و متقوم. بله بله خب میشن نه مواد الفاظ خب بازی معنا گاهی هم عوض میشه و داریم الان حتی یطهرنه رو داریم، حتی یطهرنه هم داریم معنی این دیگه خوب هست. حالا دیگه بس بله اختلاف اجتهادیه بالاخره. حالا یا منشأ بعضی هاش که لهجه بوده و بعضیش هم که لهجه نبود. بله و تعارض میکنن دیگه، تعارض حکم الله تعارض میکنن، چون که بالاخره واقعش یکیه که بر پیغمبر یه مراد خاصی داشته، وقتی ما ندونستیم خب دیگه احتیاط بکنیم، اجمال پیدا میکنه آیه. نه زحیه ها هم همون زحیه هاست، معناش رو یکیه، الف را اماله میکنن همون الفه. بله یعنی خود یک نفرشون هر دو تجویز کرده، نه که دو رقم خونه تجویز کرده، یعنی مثل این که اماله پیشش مستحب بوده، اماله واجب نبوده، لذا تجویزش کرده، خود الف را هم تجویز کرده، اون اشکالی نداره. یعنی لهجه گاهی علی وجه وجوب تعیینی گاهی از اوقات تو خود لهجه هر دو رقمش جایزه. ما میگه جاز هر سبب به خدمت شما فتحسن به مازه تلا اینطوری قضیه. خیلی خوب، حالا اینها بالاخره ما الان تکلیفمون چیه؟ تکلیف این تکلیفی که در صدر اسلام بود و تا بالاخره بین خودشون خودی بیان کردیم به این کیفیت بوده، ولی عرض میشد الان تکلیف ما چیه؟ ما باید عمل بکنیم به روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام. ما روایاتی در این باب داریم که دلالت دارد بر این که ما مخیری طبق هر قرائت رائجی، معینم نیست کدوم قرائت، چه از این قرائت سبعه، چه اگرم پیدا بشه از قرائت دیگری که بوده که بعضی اونا را رسوندن به ده تا و اونا هم شاذ و نادر نبودن، اون ستا دیگه به مشهوریت این سبعه نبودن، اما شاذ و نادر هم محسوب نمی شدن. پس بنابراین ائمه اطهار علیه السلام تجویز کردن که ما قرائت بکنیم تا مادامی که به هر نحوی در صورتی که مطابق مشهور باشه یعنی شاذ و نادر نباشه اون قرائت، توجه فرمودید، ولیکن به شاذ و نادرش دیگه اجازه ندادن. اما این روایات که ما حسن مضمونشون اینه اقرأوا کما قرأ الناس تلخیصش کردن در این جمله، حالا البته خب مضامینش مختلفن، این روایات را بخوانیم. منها ما ذکره طبرسی فی مجمع البیان به صورت ارسال از شیخ طوسی قال روی عنهم جواز القراءه بما اختلف القراء فی. قالوا چیزی که مورد اختلافه ما جایزه برامون به هر کدوم بخوایم تمسک بکنیم اشکال نداره. این روایت مرسل است و ضعف سندی داره. و منها روایت سفیان ابن سمت قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن ترتیل القرآن فقال اقرأوا كما علمتم. و ایدن ضعیفه به سهل و به سفیان. سهل یعنی سهل ابن زیاد، در سلسله سند آمده. خب سهل ابن زیاد ضعیفه، هر شد خدمت شما سفیان ابن سمت هم خودش توثیق نشده. و منها ما رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن سلیمان عن بعض اصحاب عن ابی الحسن علیه السلام، که اینم خب سندش ضعیفه از جهت سهل ابن زیاد و از جهت ارسال. قال قلت له جعلت فداك انا نسمع الآیات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها. پیش ما اینطور که ما میخوانیم، ما یعنی امامیه یعنی شیعه، فرق داره با اون طوری که میشنویم از بقیه. ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأسم. فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. حضرت فرمود همینطور که آشنا شده اید از عرف عمومی که میخوانند بقیه، همینطور که یاد گرفتید بخوانید و فعلا دیگه لازم نیست ببینید ما نظر واقعیمون چیه. تجو فرمودید ائمه اطهار علیه السلام فسيجيئ من يعلمكم، بعدا میاد اون کسی که شما را یاد خواهد داد که به چه کیفیت باید خونده بشه، به کیفیت صحیحش. خب این روایت البته خب مضمونش خوبه ولی ارشد خدمت شما سندش ضعیف. و منها و هی العمده ما رواه الکلینی به سنده عن سالم ابی سلمه کما فی الوسائل. ارشد خدمت شما، حالا اگر وسائل می داشتیم خیلی خوب بود که سند رو هم سند عرض می شد خوبه. بله لکن بحث مختصری که هست راجع به همین نفر آخره، یا به عبارتی نفر اول، اون کسی که از آقای امام صادق علیه السلام نقل کرده که سالم ابی سلمه باشه اونطور که در وسائل آمده. سالم ابی سلمه یعنی ابی سلمه کنیت خود سالم بوده. این کیه؟ این سالم ابن مکرم الجماله، سالم ابن مکرم الجمال. و هو ثقتون که ما وثقه النجاشی و این ضعفه الشیخ، اما تضعیف شیخ هم اشتباه بوده، یه منشأش خطا در تطبیقی اشتباهش کرده به سالم ابن ابی سلمه از سجستانی، به سالم ابن ابی سلمه سجستانی است که ابی سلمه پدر بوده و او سجستانی بوده و یک کس دیگه بوده و ضعیف بوده، و با قرائنی معلوم شده که شیخ این سالم ابی سلمه را اشتباه کرده به سالم ابن ابی سلمه، و سالم ابن ابی سلمه بله ضعیف و اشتباه شده، خدا در تطبیقی بوده. حالا یک وقت انشاءالله بحثش مفصل میخواد. منظور این سالم ابن ابی سلمه نیست که ضعیف باشه، این سالم ابی سلمه است که کنیه که اسمش همون سالم ابن مکرمه و جماله و ثقه است و نجاشی هم که توشیخش کرده درسته و ابی سلمه هم کنیت خودش بوده، بنابراین خودش هیچ بحثی نداره. این تا اینجا عرض می شود بخدمه. منتها مشکلی که باز پیدا شده این است که طبق نقل وسائل سالم ابی سلم است و ثقه است، لیکن ارشد می فرماید که در وافی و حدائق سالم ابن سلمه آمده، سالم ابن سلمه نه سالم ابی سلمه، و هم مجهوله عرض می شود. و در جامع الرواد سالم ابن ابی سلمه آمده، به جمع بین ابن و اب، سالم ابن ابی سلمه. سالم ابن ابی سلمه خب گفتیم همون سجستانیه که ضعیفه، پس چی شد؟ این خود عین همین روایت، یه بار نسبت داده شده به سالم ابی سلمه جزاقص، ولی همین روایت رو در یه منابع دیگه نسبت دادن یا به سالم ابن سلمه که اصلا وجود خارجی نداره، که در کتب رجال اسمی نداره، سالم ابن سلمه نداریم، مجهوله، یعنی مجهوله به این معنا. یه جا هم که جامعه روایت باشه گفته سالم ابن ابی سلمه، خب اما جامعه روایت کتاب رجالیه، ربطی نداره، ولذا نقل او چیز نیست، کارش نبوده. ولی در وافی حدایق هم خود کتاب فقیه عمده اینه که در وافی سالم ابن سلمه آمده و احتمالا حدایق هم از وافی گرفته، ارشد لذا حدایق مهم نیست، ولی عمده این است که وافی سالم ابن سلمه داره. پس بنابراین مردد شد از نظر ما بین سالم ابن سلمه به نقل وافی و سالم ابی سلمه به نقل وسائل، لیکن نقل وسائل اتقنه، نمیتونیم اینجا بگیم تعارضات، یعنی مردد شد این رجل بین مجهول و ثقه، نه بین مجهول و ثقه نیست، برای چه؟ برای اینکه هر وقت هم اینطور شد یعنی چه؟ یعنی ما خب بحثمون اینجا اصالت عدم الخطاست، اینجا عرض میشد وسائل درست گفته چون سالم ابو سلمه یه هویت خارجی داره و مشخص، اما سالم ابن سلمه اصلا وجود نداره، وجود نداره، ولهذا عقلا هر وقت یه اسمی را شنیدن، یه کلمه ای را شنیدن که صحیحی داره غلطی هم داره، مثلا بس یه کسی بود همون عموزای معروف را میخوند عمر موسا، بودم بابا این عمر موسایی اصلا وجود نداره، اینی که هست یک نفر اسمش هم عمرو موسا عمر موسا، خیلی خوب اینجا دیگه عقلا چه میگه؟ اونی را که وجود خارجی نداره معلومه اون اشتباه کرده در خوندنش، در فرمودید دیگه اون معارضه نمی کند با عموسایی که همه قبول دارد و صحیح هم است و گفته شده، که بگن آه این تعارضا تساقطا و سر می شد خدمه ای آقا ای طور گفته و آقا اوتون، نخه اینجا یکیش معلومه که اشتباه کرده، یکیش هم معلومه که درست گفته و جای تعارض هم نیست. برای چه؟ برای اینکه اونطوری که صاحب وسائل گفته این آدم یه هویتی داره و مثلا موجوده که همون سالم ابن مکرم جماله و کنیتش هم ابو سلمه است، اما خب اینطوری که وافی گفته سالم ابن سلمه، سالم ابن سلمه وجود خارجی نداره، وجود خارجی نداره، در کتب رجال مثلا مطرح نیست و معلومه که این اشتباه کرده، این خودش یه ظن قوی میاره به اینکه وافی اشتباه کرده، این سالم ابن سلمه وجود نداره و خیلی امکان اشتباه این که ابی سلمه به ابن سلمه هم امکان اشتباه هست، و چون این وجود خارجی نداره نمیتوانیم دیگه این را عرض میشود معارض قرار بدیم با کی؟ با نقل وسائل. نقل وسائل یک نقلی است که معتبر از جهت اینکه وجود خارجی داره سالم ابی سلمه، اما سالم ابن سلمه وجود خارجی نداره، اینی که وافی گفته معلومه که اشتباه کرده، کافی است در اثبات اشتباهش اینی که آقا وجود به نام سالم ابن سلمه وجود خارجی نداره. پس بنابراین نمیتوانیم، اینجا از مواردی است که اصالت عدم الخطا تعارض نمیکنه در ای با او، عقلا در اونیش که وجود واقعی داره و مطرحه و شناخته شده است اصالت عدم الخطا را جاری میکنن، اما در اون یکی دیگه که وجود خارجی نداره خب معلومه که اشتباه کرده، بالاخره صاحب وافی معصوم که نبوده، و گاهی اشتباه هم میشد العصمت لاهله، همه ما جایز الخطا هستیم، معلوم اینجا اشتباه کرده. پس بنابراین میخواییم این را بگوییم که این هم یکی از اون مواردی است که اگر چنان که مثلا نسخ اگر ما بخواییم این بکنیم، اختلاف نسخ خیلی زیاده، اینقدر کلمات که این صنعت چاپ خونه بوده هی دستی می نوشتنه، کلمات کم زیاد می شدنه، حروف کم می شدن زیاد می شدن، اینا این اشتباهات خیلی می آمده. حالا از ناحیه خود وافی تا شاید اون کاتب کتاب این اشتباه رو کرده، ابو سلمه رو تبدیل کرده به ابن سلمه، یا خود وافی اشتباه کرده صاحبه، یا نویسنده کتاب کاتب کتاب و غیر مؤلف کتاب بوده، عرض شود به خدمت شما. فلهذا نه اون کافی اشتباهه، باید ببینید اشتباه الاسمت الاعلا اینجا که آقای خویی نسبت داده به طبع جدید مقرر نوشته ما به طبع جدید مراجعه کردیم، همچه چیزی نیست. این سالم ابن نبی سلمه، توجه فرمونید. پس بنابراین اینا معرض اشتباهه، اینجا باید به ظنونمون عمل بکنیم. همون داستان عموسا یادتون نره؟ یک کسی اگر آمد سسان گفت جور دیگه تلفظ کرد، نمیتونیم بگیم دو تا سقه تعارض کردن فلان، چون علم داریم از خارج به این که این یکی اشتباه کرده. خطاییست در تلفظ هر شد خدم و تا همه همه جا نمیشه باب تعارض را پیش بکشیم. در جا جردید از نه دو نفر وجود داره، یکی سالم ابن مکرم الجمال که کنیت خودش ابو سلمه است، میشه سالم ابو سلمه، این وجود داره و ثقه است. یکی دیگه هم که وجود داره سالم ابن ابی سلمه سجستانیه که وجود داره و ضعیف. اما سالم ابن سلمه وجود خارجی نداره، یعنی سالمی که پدرش سلمه باشه، پدرش سلمه باشه سالم ابن سلمه، این وجود خارجی نداره، تو کتب رجال هم مطرح نیست. حالا اگر یک کسی آمد چیزی را نسبت داد به سالم ابن سلمه، اما او دیگری مثل صاحب وسائل همین را نسبت داده به سالم ابو سلمه، این که وجود خارجی داره و شناخته شده است، اما این نسبت داده به آدمی که مجهوله، یعنی وجود خارجی نداره. را خلا وقتی اینه فهمیدن چی میگن؟ خب میگن او اشتباه کرده. تاج فرمودین یه مرتبه وجود خارجی داره و ضعیفه، او اشکال نداره اگر که دائر باشد بین این دو نفری که هر دو وجود خارجی داشته باشن، اما اگر یکیشون وجود خارجی نداره معلوم اشتباه کرده. خوب معلوم اشتباه کرده و معارضه نمی کنه حرفش با او دیگر. این داریم کی؟ خسالم ابن سلمه هرشه نه از بسید خسالم نه خوب وجود بله بله نه 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 وجود خارجی وقتی در روایت اصلا اون در این در رجال کسانی را که واقعا وجود داشتن مطرح کردن، اونا هم موارد اشتباه مطرح کردن ولی مهمل تعریف، یا گفتن مجهولون یا مهملش کردن، اما اسمی ازش بردن. هر کی که در روایات آمده اسمی ازش در رجال هست، اصلا خود موضوع که کتب رجالیه همون اشخاصی که اسمشونه، این معلوم میشه که در نساخ بعدن این اسم اینطور تغییر دادن که عرض میشه خدمت شما در اصل هم که چیزی نبوده. این هم تبعیه جدیده است. تبعیه کدومه؟ به طبعت الحدیثه باری کلا خب طب... بله همین داره میگین تبعیه حدیثه، یعنی چه؟ یعنی تبعیه قدیم هم باش موافق نبوده، پس بنابراین تبعی ازاداره رن بین تبع قدیم و تبع جدیم کدوم مقدمه؟ قدیم مقدمه. خب اشتباهات به مرور زمان پیدا میشه. تبعی قدیم که اقرب به معلف، خب او اقرب مثلا ابعد از اشتباه تا تبعی جدیده، خب تعارض بوده بین تبعی جدید و تبعی قدیم، مسلم که تبعی قدیم اقواس و ابعد از اشتباه، فبنابراین علا ذاره که اشکال هم بیمورده و روایت صحیحه. نه تغییر کرده، دو جمع نباید باشه، سالم ابن ابی سلمه باز کس دیگه است، این ابن محرف ابا، یعنی سالم ابو سلمه به جای ابو ابن نوشتن، اینطوره تحریف اشتباهی کردن. و الا اگر ابن سلمه نه واقع وجود خارجی و واقعی نداره و لذا اشتباه کرده، علم پیدا میکنیم به اشتباهش. خلاص. و اما متن روایت، حالا از سندش که فارغ شدیم، متن روایت اینه: قال رجل علی ابی، قرأ رجل علی ابی عبدالله علیه السلام و انا استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، فقال ابو عبدالله علیه السلام کف عن هذه القراءه اقرأ كما یقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. يعني فعلا همینطور بخوان که همه میخوانند، عرض میشود خدمت شما و این قرائات شاذ و نادر کنار بگذارید. و اون جوری که متعارف بین الناس قرائت بکنید. پس ما مستندمون در این مطلب همینه، مضافم به این که خب میفرم بله محقق خویی یه بحث دیگه هم کردن، چون که خویی روایت تضعیفش کردن، میفرماید معذالک لا ينبغي الشك في الاجتزاء لجريان السيره القطعيه من اصحاب الائمه على ذلك، فان اختلاف القراءات امر شایع زایه بل كان متحققا بعد عصر النبي، كقراءه ابي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم. عرض میشد خدمت شما. بله بله سیره. تا این که میفرماید فلو کانت هنا که قرائت معینه تجب رعایتها بالخصوص لشتهره و بانه و کان من الواضحات و لیس کذلک بالضروره فیظهر جواز القرائت بکل منها کما علیه العامه و الا لبینوها علیهم السلام و نقل الینا به طریق التواتر کیف و لم یرد منهم تعیینون حتی به خبر واحد. خلاصه این همون قاعده ای که گفتیم لوکانه لبان، اگر یک قرائت خاصه ای را ائمه قبول داشتن از بین اینا هراین معین می شد و اگر معین می شد هراین به ما واصل می شد و حالا آنچه واصل نشده مضافم به این که خوی روایات هم داریم که تأیید کردن هر قرائتی را که کما قرأ الناس اونطور که مردم می خوانند و متعارف باشه خوندنش بین مردم. پس عرض شد خدمت شما اینجا مرحوم سید البته علی حاشی خود دیگه کلام سید ماتن، چون سید ماتن فرمود اقوا اینه که لازم نیست به یکی از قرائات سبعه باشه، اقوا جواز القرائت به کل قرائت صحیحت عربیت صحیحه، یعنی هر چی که هر جوری بخوانیم که مطابق با قواعد صرف و نحو مطابق با قواعد علمی صرف و نحو صحیح باشه، هر بگر صحیحه اینو میتونیم بخونیم، کار هم نداریم که دیگه حالا مردم اینجور خوندن یا نه، ظاهرش اینه دیگه. و حالا اون که طبق این استدلالی که گفتیم نتیجه چی شد؟ صحیح تنها کافی نیست، اگر یه صحیحیه که مهجوره، مثلا در علم نحو ثابت شده که عرض میشود به خدمت باد الرحمن الرحیم، در الرحمن الرحیم میشه که صفت آورد الرحمن الرحیم به همین صورت تابع، میشه گفت الرحمن الرحیم، میشه گفت الرحمن الرحیم، بجا کردید اشکالی نداره، به تقدیر اعنی یا چه که بهش میگن صفت مقبول، این جایزه اگر هم این کار آدم بکنه غلط نخونده. اما در این حال با این استدلالی که گفتیم بایستی از قرائت شاذ خودداری کرد، اگر این چیز صحیح عند الناس شاذ نادر حساب میشه نباید بخونیم. توجه فرمودید. پس بنابراین باید تعلیق بزنیم به کلام سید که میفرماید اذا کان القرائت صحیحه، یعنی صحیحه به حسب قواعد عربیت صحیح باشد میشود بخوانیم، میگیم نه اشکال داره، ما مبنامون تأیید ائمه است، ائمه اطهار علیهم السلام قرائات رائج را تأیید کردن، باید هم صحیح باشه هم رائج باشد بین الناس، که میشه یا یکی از قرائات سره یا امثال اونها، پس صحیح نباید شاذ و نادر باشه. آره نه نه، برای اینکه خدای تبارک تعالی به دلش هم نفته اینطور میخونده. عرض میشود خدمت شما خما با نه نه خیلی خدا الهامش کرده اینطور مطابق زمانش، عرف زمانش، عرف زمان ما هم عاصمه، حالا بگیم بقیه رو رد بکنیم دیگه، قرائت سبعه رو حالا خود اهل سنت مطرد متواتر میدانن و اجماع دارن بر جواز قرائت به، ما میخواییم یک کمی اضافه هم بریم از قرائت سبعه، اما تا کجا؟ تا اونجا که شاذ و نادر نباشه، ولی خود قرائت سبعه رو اهل سنت همشون جایز میدانن. بله کما قرع الناس و سبعه رو یقینا گرفته، اضافه بر اون هم شاید بتونیم مثلا تا عشرش هم جلو بریم، که مثلا مثل قرائت خلف، یک کسی از خلف، یعقوب، خلف، اینا مثلا هم جز سبعه نیستن، اما شاذ و نادر هم محسوب نمیشه. خبر صحیح دید، خبر صحیح مضافا به اون سیره قطعیه. خب وقت چه کار بکنیم؟ دینمون از چطور بجیریم؟ نه دیجاز سال مجبوریم، مجبوریم برای اینکه به این روایت هم نمیخوام عمل بکنیم، ده سب بکنیم، ده کمی سب بکنیم، میخواییم به این روایت عمل نکنیم، سیره را هم قبول نداریم، یا سهران یا کبر. خب الان خدمت پیغمبر برسیم بپرسیم چطور بخوانیم چه بکنیم؟ خدمت امام زمان برسیم که نمید، خدمت پیغمبر برسیم که نمید چه بکنیم؟ نه چه زنونی؟ خب نداریم زنیم. خب خیلی خوب، پس قبول کردید که بالاخره همین، خب ما هم همین کاری کردیم، یعنی گفتیم روایت معتبر داریم، معید به سیره هم هست، همین چیزیست که میفرمایید ما همین کاری کرده بود. بله عرض شود به خدمت خبر صحیحیه، خبر واحدی اما صحیح. بله باشد، این خبر صحیحیه برای اونم در جایی که هیچ راه و چاره دیگه هم نداریم، کل عقاید را نمیتوانیم بند بکنیم چون که دلیل عقلی داریم بهش رجوع میکنیم، خود دلیل عقلی نداریم. چه دلیل عقلی داریم که حالا کدوم قرائت صحیحه؟ دلیل عقلی میتونیم بیاریم؟ باریکلا، پس نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم، یعنی تو بدون متحرر بمانیم رو هوا. اینم خود جواب شخصه، ضرر هم نمیزنه به اصل دین، چون که اصل دین همون ذوات کلمات اونا متواتر هست، اما خواهم اختلاف قرآت هم یه قدری مثلا مثل همین حتی یت مواردی هست، موارد خاصی هست، مثل این که یت هرنه و یت تهرنه. خب یکی از مواردی نه ایشون میگه نظیر اونه، جناب آقای پاشباز فرمودن یشبه قضیه عقاید که در عقاید معروفه که به خبر واحد حتی معتبر نمیتوانیم تمسک بکنیم و از چیز خارجه، از سیره متشرع خارجه، نمیدونم شباهتی به اون داره، به خاطر اینکه مربوط به کل قرآنه و بعد مربوط به کل قرآن که شد کل دین ما و شریعت ما مربوط به کل، منظور استدلال ایشون اینه، میخوام تشبیه بکنم. موارد خاصی است، اون مواردی که اختلاف هست اینا ممکن هست تا 6 مورد یا 4 مورد یا کمی بیشتر کمتر بیشتر نباشه، کل دین نیست. برای جواب آقایون اینه و این جواب درستی هم از خود علا یه حالین به خلاف و این هم تفاوتی دیگری که حل کنیم با اصول عقاید، چون که اونجا مرجع حکم عقله و عدلی عقلیه داری، حالا اینجا از موارد عقلیات نیست که استدلال عقلی داشته باشی، پس نقلی نداشته باشیم، عقلی هم نداشته باشیم، چیکار بکنی؟ متحیر میشیم، امتداد باب علم میشه، باب علم و باب همه چی، هم باب علم هم باب عمل امتداد لازم میاد، ناگزیر باید بگیم این قابل قیاس نیست به موارد اصول عقاید این مسئله. و اما بحثمون داره و صلی الله علی محمد الله